بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. خبرگزاری رویتر به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که یک مقام سفارت ایران در بغداد گفته است جمهوری اسلامی خواستار ملاقات با ایرانیان بازداشته در عراق است. نیروهای آمریکایی حدود 3 ماه پیش 5 ایرانی را در استان اربیل عراق دستگیر کردند. آمریکا میگوید ایرانیان بازداشته از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند و آنها را متهم به حمایت از شبه نظامیان عراقی کرده است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در حال بررسی درخواست ایران هستند. به گزارش سایت زنستان، روز شنبه ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده با نسرین ستوده وکیل مدافع خود دیدار کردند. خانم ستوده را گفتگو با زنستان گفته است طبق اظهار نظر موکلانم اتهاماتی که تاکنون با آنها تفهیم شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بوده است. ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده روز 13 فروردین در پارک لاله در حال جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا بودند که بازداشت شدند. به گفته مقام‌های پلیس در جنوب غربی افغانستان، یک مظنون وابسته به گروه طالبان روز شنبه با تیراندازی به سوی یک گروه مینیاب منجر به مرگ 7 نفر شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه اعلام کرد به منظور پیشبرد روند آشتی ملی، گفتگوهای مستقیم بین با شبه نظامیان طالبان انجام داده است. نمایندگان طالبان این اظهارات آقای کرزی را روز شنبه رد کردند. عفو بین الملل. سازمان بین المللی حقوق بشر اعلام کرد شرایط مظنونان به ترور در بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو در خلیج کوبا رو به وخامت است. در گزارش عفو بین الملل، شرایط یک بخش جدید از بازداشتگاه گوانتانامو غیر انسانی و بیرحمانه توصیف شده است. این سازمان حقوق بشری میگوید در بخش جدید بازداشتگاه مظنونان به ترور روزی 22 ساعت در زندان‌های انفرادی نگهداری شده و در تمام مدت زیر نظر نگهبان و نور مداوم هستند. هزاران نفر در اوکراین برای 5 روز متوالی در کیف پایتخت اوکراین تظاهرات کرده و نسبت به تصمیم ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری برای منحل کردن پارلمان اعتراض کردند. قرار است دادگاه قانون اساسی اوکراین این هفته قانونی بودن حکم رئیس جمهوری کشور را بررسی کند. و در پایان اینکه به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، حمله به یک مسجد در شمال صنعا پایتخت منجر به زخمی شدن 33 نفر شده است. خبرگزاری سبا گزارش می‌دهد در این حمله مردان مسلح درهای مسجدی را بسته، برای نمازگزاران نفت پاشیده و بعد مسجد را با آتش کشیدند. در گزارش‌ها نیامده است که آیا این مسجد محل عبادت شیعیان بوده است و یا سنی‌ها.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری نیمه شب؟ پیگرد کیفری قاضی سعید مرتضوی در کانادا به اتهام شکنجه منجر به قتل زهرا کاظمی در گفتگو با یک استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر. گزارشی از مریم اقوامی. آخرین اطلاعات پیرامون ناپدید شدن معاون سابق وزارت دفاع ایران در ترکیه، در گزارشی از علی جوانمردی. درگذشت عزیز الله رفیعی، کارگردان قدیمی سینمای ایران، در گزارشی از فیروزه خطیبی از کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. در حالی که دولت محافظه‌کار کانادا با ارائه یک طرح قانونی به کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور مصمم است تا بر اساس قانون جزایی کانادا بررسی کیفری نقش سعید مرتضوی، دادستان ایران را در بازداشت، شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در تهران آغاز کند، یک استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مکگیل در مونترال میگوید احتمال دارد پس از پایان نتیجه تحقیقات قضایی این طرح پلیس دولت فدرال کانادا خواستار استداد این مقام عالی رتبه دولت ایران به کانادا شود. در غیر این صورت با ارسال حکم دستگیری سعید مرتضوی به اینترپول یا پلیس بین‌الملل علیه او در محاکم قضایی کانادا و احتمالاً در دادگاه‌های بین‌المللی اعلام جرم نمایند. جزئیات بیشتر از مریم اقوامی.
دکتر پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مکگیل در مونترال کانادا، که در دیدار با استفان هارپر نخست وزیر کشور جزئیات این پرونده حقوقی و راه‌های پیش روی دولت فدرال را برای تحقیق پیرامون نقش سعید مرتضوی در این پرونده قتل در چارچوب ساختار قضایی کشور مطرح کرده است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد قدم‌های بعدی پس از تصویب مراحل قانونی این طرح در پارلمان کانادا چنین می‌گوید:
تحقیق قانونی در کمیسیون امور خارجه مطرح میشه، به احتمال خیلی زیاد تصویب میشه. بعد از تصویب این طرح قانونی، پلیس ملی کانادا در مورد نقش سعید مرتضوی باید تحقیق قانونی بکنه و بعد از تکمیل تحقیق وزارت دادگستری کانادا یک کیفرخواست در ضد سعید مرتضوی بر اساس قانون کیفری کانادا صادر میکنه. وقتی که این کیفرخواست صادر شد، دولت کانادا از دولت ایران درخواست استرداد سعید مرتضوی رو به کانادا میکنه. اینکه دولت ایران حاضر نباشه سعید مرتضوی رو به کانادا استرداد کنه برای محاکمه و در صورتی که ساختار قضایی ایران حاضر نباشه سعید مرتضوی رو برای شکنجه و مرگ زهرا کاظمی محاکمه بکنه، کانادا میتونه از اینترپول پلیس بین‌الملل درخواست دستگیر سعید مرتضوی رو بکنه و وقتی پلیس بین‌الملل این حکم دستگیری رو دریافت بکنه، سعید مرتضوی نمیتونه ایران رو ترک بکنه. اهمیت اصلی که این طرح قانونی داره اینه که ممکنه سعید مرتضوی الان در قدرت باشه، اما به هر حال یا در دادگاه‌های خود ایران یا در دادگاه‌های خارج یک روزی محاکمه شد. و پیام اصلی که در این پرونده مطرح است اینه که سعید مرتضوی از مسئولیتی که در کشتار زهرا کاظمی داشته نمیتونه فرار کنه. بالاخره یک روزی به پای میز محاکمه کشیده خواهد شد.
دکتر پیام اخوان در ادامه در مورد تصمیم کانادا مبنی بر مطرح کردن این طرح قانونی و مراحل قضایی آن به رادیو فردا میگوید:
در شرایط عادی دادگاه‌های کشوری که جرم در اون رخ داده باید به این پرونده قتل رسیدگی کنند، ولی در ایران دادگاه‌ها خودشون مشکل اصلی هستند. سعید مرتضوی بخشی از ساختار قضایی ایران بود و این ساختار قضایی برای سرکوب کردن ناراضیان کار برده میشه و اگر دادگاه‌های کانادا به این جرم رسیدگی نکنند، در واقع مهر تاییدی برای مسئولیت مقامات ایرانی میشه. اما مشکل اصلی اینه که در چنین شرایطی متقاعد کردن ساختار قضایی کانادا برای قتلی که خارج از این کشور رخ داده بسیار مشکله، ولی طبق قانون کیفری کانادا اقوانی شکنجه طبق قانون کانادا شهروند کانادا باشه، دادگاه‌های کانادا در مورد پرونده صلاحیت دارن. با وجودی که زهرا کاظمی هم شهروند کانادا بود هم شهروند ایران، بر اساس قانون بین‌الملل تابعیت اصلیش کانادایی محسوب میشه و دادگاه‌های کانادا صلاحیت دارن. برای اینکه اکثریت عمرش در کانادا بوده، خونش در کانادا بوده، پسرش در کانادا بوده، مرکز زندگیش در اصل کانادا بوده و قانون بین‌الملل بر این اساس تابعیت ملی رو تعیین میکنه. دلیلی که موضوع زهرا کاظمی جنبه بین‌المللی داره به خاطر اینکه اون شهروند کاناداست، ولی ما خودمون میدونیم که در ایران متاسفانه هزارها مثل زهرا کاظمی هستند که در زندان اوین و در زندانهای دیگه قربانی شکنجه و قتل بودن. پرونده زهرا کاظمی از این لحاظ یک فرصتیه برای فعالان حقوق بشر که موضوع حقوق بشر در ایران رو در سطح بین‌المللی مطرح کنن. امیدوارم که این طرح قانونی که در پارلمان کانادا مطرح شده اولین قدم باشه برای پیگیری جدی وضعیت حقوق بشر در در ایران و به جای صحبت کردن در مورد حمله نظامی بر ضد ایران، جامعه بین‌الملل راجع به حقوق بشر مردم ایران صحبت بکنه. تنها راه حل برای وضعیت ایران در دراز مدت حاکمیتی در ایران هست که به حقوق بشر احترام بذاره.
دکتر پیام اخوان تاکید میکند حتی اگر سعید مرتضوی در دادگاه‌های کانادا و یا در سایر محاکم بین‌المللی محاکمه نشود، اما اقدام دولت کانادا به سایر دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی که حقوق ایرانیان را نقض میکنند پیام روشنی ارسال خواهد کرد.
اگر اینترپول بر ضد سعید مرتضوی دستور بازداشت صادر بکنه، سعید مرتضوی نمیتونه پاشو از ایران بذاره بیرون. این پیامیه که نه فقط برای سعید مرتضوی فرستاده شده، بلکه هشداری به سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران که هر جرمی رو مرتکب بشن بهایی رو باید براش بپردازن. و این یک پیامیه که برای گذار ایران به یک دموکراسی بسیار اساسی و حیاتی است.
مریم اقوامی، ترانتو.
در حالی که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی دلیل بازداشت 12 روزه 15 ملوان بریتانیایی را ورود غیرقانونی به آبهای ایران معرفی کرده و اکنون نیز سعی در بی اعتبار نشان دادن اظهارات آنان مبنی بر تحمل فشارهای روانی در مدت بازداشت دارند، یک روزنامه تندرو چاپ تهران به آمریکا هشدار داد در صورت عدم آزاد کردن 5 نفر از عوامل جمهوری اسلامی در اربیل عراق، نیروهای این کشور نیز همچون ملوانان بریتانیایی به اسارت گرفته خواهند شد. جزئیات بیشتر از آرش ایرانی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به بیانیه ملوانان آزاد شده انگلیسی که طی آن از اعمال فشارهای روانی در زمان بازداشت در ایران برای انجام اعترافات تلویزیونی سخن گفتند، آن را نمایشی تبلیغاتی خواند. صدای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
اقدامات نمایشی و تبلیغاتی نمیتواند بر تخلفات مکرر انگلیس در نقض حریم آبهای سرزمینی ایران سرپوش بگذارد. محمد علی حسینی تصریح کرد انتقال سریع تفنگداران به پایگاه نظامی در انگلیس، الغای دستورالعمل‌های دیکته شده و هماهنگی رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی در انتشار همزمان کنفرانس مطبوعاتی هدفمند نمی‌تواند بر مدارک متقن و مستند موجود در نقض حریم سرزمینی ایران خدشه‌ای وارد کند.
با آنکه مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز بحران دستگیری ملوانان انگلیسی در 3 فروردین سال جاری تا کنون به انحاء گوناگون سعی در اثبات این نکته داشتند که دلیل بازداشت آنان ورود غیرقانونی به آبهای ایران بوده است، اما روزنامه رسالت در سرمقاله 18 فروردین خود با هشدار به آمریکا از آن کشور خواست تا هرچه سریعتر 5 تن از عوامل بازداشتی جمهوری اسلامی در اربیل عراق را آزاد کند. در غیر این صورت نیروهای آن کشور در منطقه نیز با وضعیتی مشابه 15 ملوان انگلیسی مواجه خواهند شد. دولت آمریکا میگوید عوامل بازداشتی جمهوری اسلامی در عراق اعضای سپاه پاسداران هستند و در تجهیز گروه‌های تروریستی آن کشور دست داشتند. روزنامه رسالت در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان بحران گروگانگیری دیپلمات‌های ایرانی نوشت: بازداشت نظامیان انگلیسی بایستی آمریکا را به این باور برساند که جمهوری اسلامی می تواند در صورت تمایل مشکلات جدی را برای آن کشور ایجاد کند و منطقه را برای نظامیان آمریکایی ناامن سازد. این روزنامه در مطلب دیگر همین شماره خود با اشاره به همزمانی صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و بازداشت ملوانان انگلیسی، این اقدام جمهوری اسلامی را حرکتی متحورانه در راستای ارسال علامتی قوی از اظهار وجود سیاسی نظام و فاقد اثر بودن تدابیر طرف مقابل توصیف کرد. نشریه پست گلوبال درباره پیامدهای اقدام جمهوری اسلامی در دستگیری ملوانان انگلیسی می نویسد: از نقطه نظر دیپلماتیک تهران ممکن است که گمان کند اروپایی ها را تأدیب کرده است تا در خصوص اینکه در کنسرت آمریکا علیه ایران مشارکت کنند بار دیگر فکر کنند، اما در حقیقت این رفتار اثر معکوسی داشته است. ایران اعتماد بیشتری را از اروپایی ها سلب کرده است. همکنون نیز یک شهروند آمریکا در جزیره کیش ناپدید شده است و دولت ایران گفته مشغول تحقیق در این باره است. آرش ایرانی، تهران.
در ترکیه گفته می شود علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران به شهر مرزی وان رفته بود. در این رابطه نیروهای امنیتی ترکیه یک نفر را دستگیر کردند. به گفته سازمان امنیت ملی این کشور، علیرضا عسکری که از ماه فوریه گذشته در استانبول ناپدید شده، از یک شرکت آمریکایی به منظور سفر به شهر مرزی وان اتومبیل کرایه کرده بود. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی می‌شنویم.
خودروی کرایه‌ای علیرضا عسکری، معاون سابق وزیر دفاع ایران، در شهر وان پیدا شده است، اما درباره خود آقای عسکری هنوز خبری به دست نیامده است. بنابراین گزارش که در خبرگزاری CNN ترک، آژانس خبری جهان خبر ترک و در شماره روز شنبه 7 آوریل روزنامه‌های حریت و زمان نیز منتشر شده، نیروهای امنیتی ترکیه خودروی فورد موندیو علیرضا عسکری را در شهر وان پیدا کردند و در این رابطه فردی را دستگیر کردند که گفته می شود همراه معاون پیشین وزیر دفاع ایران بوده است. طبق این خبر، این ماشین از شرکت خودروی کرایه‌ای هرتز که یک شرکت آمریکایی است، پیش از ناپدید شدن علیرضا عسکری در میدان تقسیم استانبول کرایه شده بود. ماشین فورد کرایه‌ای آقای عسکری توسط شعبه آدانای شرکت هرتز بازگردانده شده است. سازمان امنیت ملی ترکیه توضیحات شرکت هرتز درباره نحوه کرایه این ماشین توسط علیرضا عسکری را منتشر نکرده است. دو هفته پیش روزنامه حریت نوشته بود خودرو علیرضا عسکری در منطقه مرزی حکاری هم مرز با ایران توسط ژاندارمری پیدا شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، علیرضا عسکری آخرین بار در 7 فوریه 2007 در هتل جیران استانبول دیده شده و پس از آن ناپدید شده است. رفتن علیرضا عسکری به شهر وان با خودرو کرایه‌ای از یک شرکت آمریکایی پیش از ناپدید شدن وی، وظیفه سازمان امنیت ملی ترکیه برای یافتن این مقام ایرانی را دشوارتر کرده است. روزنامه حریت در این رابطه بار دیگر این ادعا را مطرح کرده که علیرضا عسکری از سال 2003 علیه جمهوری اسلامی ایران جاسوسی کرده است. وزارت خارجه ایران و خانواده علیرضا عسکری پیشتر ادعای فرار آقای عسکری را رد کرده و گفته بودند معاون پیشین وزیر دفاع ایران توسط سرویس‌های جاسوسی غرب روبوده شده است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده هنوز نتوانسته است رد آقای عسکری را پیدا کند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه می دهیم. در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل به شدت از شرایطی که مظنونان به تروریسم در بازداشتگاه گوانتانامو در آن نگهداری می شوند انتقاد شده است. عفو بین الملل می گوید شرایط این افراد روز به روز بدتر می شود. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می شنویم.
در گزارش سازمان عفو بین الملل، شرایط بازداشتگاه جدید گوانتانامو که محل نگهداری مظنونان به تروریسم است، بی‌رحمانه و غیر انسانی توصیف شده است. سازمان عفو بین الملل می‌گوید بازداشت شدگان برای 22 ساعت در روز در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در حالی که دائما در صورتشان نور انداخته شده، از سوی نگهبانان تحت نظارت قرار دارند. لاری کاکس، مدیر دفتر سازمان عفو بین الملل در آمریکا، میگوید این مسئله خجالت آور است که آمریکا از وجود بازداشتگاه گوانتانامو دفاع میکند و استفاده از آن را ادامه میدهد، مخصوصا با وجود اتهام هایی که در مورد نقض حقوق بشر در این بازداشتگاه وجود دارد.
What makes the US attack on the idea of human rights so serious is not that we are worse.
لاری کاکس میگوید علت جدی بودن اتهام نقض حقوق بشر علیه آمریکا این نیست که ما از این لحاظ بدتر از سایر کشورهاییم. علت این است که ما خود را بسیار بهتر از دیگران میدانیم. ما دائما به جهانیان میگوییم که چقدر از سایرین بهتریم و هنگامی که یکی از ابرقدرت‌ها و عمده‌ترین دموکراسی‌های جهان از نقض حقوق بشر از سوی خود حمایت می‌کند، پیامی قوی به دیکتاتورها و آدمکشان در سراسر جهان فرستاده می‌شود. سایر گروه‌های حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی نیز از آمریکا به دلیل بازداشت مظنونان بدون محاکمه برای چندین سال انتقاد می‌کنند، اما راجر پیل از مؤسسه کیتو می‌گوید نبرد با تروریسم قربانی‌هایی را نیز در بر دارد.
You're never going to get perfect justice. You're going to have to err on one side or the other.
راجر پیل میگوید اجرای کامل عدالت امکان پذیر نیست. اشتباه‌های صورت می‌گیرد و این مسئله انتقادهایی را به دنبال خواهد داشت. او میگوید ما با نوع جدیدی از خطر مواجهیم که باید روش‌های جدیدی را برای رویارویی با آن اتخاذ کنیم.
Under law enforcement procedures, the aim is to prosecute after the fact.
راجر پیل میگوید بنا به رویه‌های قانونی افراد پس از در اختیار داشتن کامل مدارک باید تحت تعقیب قرار بگیرند، اما در جنگ هدف ما جلوگیری است. شما باید از روی دادن وقایعی مانند 11 سپتامبر جلوگیری کنید. شما نمیتوانید عاملان 11 سپتامبر را تحت پیگرد قانونی قرار دهید، زیرا آنها به همراه 3000 نفر از شهروندان آمریکا کشته شدند. اما لری کاکس از سازمان عفو بین الملل بر این مسئله تاکید می‌کند که اقدام‌های آمریکا به موضع این کشور در مورد حقوق بشر در برابر دولت‌های سرکوبگر لطمه می‌زند.
The point, and it's an important point, is that the United States can hardly play.
لری کاکس می‌گوید نکته مهم این است که وقتی ایالات متحده خود حقوق بشر را نقض می‌کند، نمی‌تواند نقش عمده‌ای در مبارزه با دولت‌هایی داشته باشد که ناقض حقوق بشرند. در اوایل هفته جاری مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که ایالات متحده به کمک به دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان متعهد است. بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، بودجه مصرفی ایالات متحده در سال 2006 برای مبارزه با نقض حقوق بشر در سراسر جهان 1.2 میلیارد دلار بوده است.
گزارش لیلی صدر بود از سازمان عفو بین‌الملل و آنچه این سازمان درباره شرایط افراد نگهداری شده در بازداشتگاه گوانتانامو میگوید. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارش‌های منتشر کرده از جنایات جنسی توسط نیروهای ارتش سودان در منطقه دارفور. دولت سودان مسئولیت این جنایات را بر عهده نگرفته است، ولی سازمان ملل از این دولت خواسته است تحقیقاتی را در زمینه این جنایات انجام دهد. جزئیات بیشتر از هومن سیسان.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌هایی داده است از جنایات جنسی توسط نیروهای دولتی سودان و شبه نظامیان مؤتلف آنها در منطقه مرکزی دارفور. خوزه دیاز، سخنگوی سازمان ملل می‌گوید از 15 مورد تجاوز گزارش شده در این منطقه، 1 مورد تجاوز به یک دختر 13 ساله و 2 مورد تجاوز به زنان آبستن بوده است. یکی از زنان آبستن که توسط 4 مرد مورد تجاوز قرار گرفته میگوید که جنین 5 ماهه‌اش پس از تجاوز سقط شده است. آقای دیاز میگوید این اقدامات قسمتی از برنامه‌ای بوده است برای تحقیر شورشیان.
این به عنوان وسیله‌ای برای جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، به منظور تضعیف و تخریب دشمن. حمله به زنان روشی است برای ضربه زدن به عزت نفس دشمن.
دولت سودان مسئولیت این جنایات را بر عهده نمی‌گیرد و گروه‌های شورشی را در این رابطه مقصر می‌داند. با این حال لوئیس آربر، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از دولت سودان خواسته است تا به تحقیق در زمینه اتهامات مربوط به جنایات جنسی و سایر موارد نقض حقوق بشر در دارفور بپردازد. خانم آربر می‌گوید جنایتکاران باید محاکمه شوند و قربانیان باید غرامت دریافت کنند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. عزیز الله رفیعی، کارگردان و تهیه کننده معروف فیلم های فارسی که از چندی پس از انقلاب به لس آنجلس مهاجرت کرد، یک شنبه گذشته به علت عوارض ناشی از سکته مغزی در شهر پالم اسپرینگ در جنوب کالیفرنیا درگذشت. او هنگام مرگ 84 سال داشت. فیروزه خطیبی گزارشی فراهم آورده است همراه با گفتگویی با نادر رفیعی، مدیر تلویزیون امید ایران در لس آنجلس. با هم میشنویم.
عزیز الله رفیعی، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و فیلمبردار فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب، در سال 1302 در کاشان به دنیا آمد و تحصیلات سینمایی خود را در استودیو الاهرام مصر و در سال 1332 به پایان رساند. او در سال 1334 فعالیت‌های خود را در سینمای ایران به عنوان فیلمبردار و با فیلم مهتاب خونین آغاز کرد و کمی بعد در سال 1342 سازمان سینمای نادر را پایه‌گذاری کرد. او به همراهی دو برادر دیگر خود شکرالله و نعمت‌الله رفیعی از تهیه کنندگان پرکار و فعال سینمای ایران محسوب می شدند که از اواسط دهه 30 تا آغاز حکومت جمهوری اسلامی ده ها فیلم فارسی تولید کردند که اغلب آنها توسط زنده یاد عزیزالله رفیعی کارگردانی می شد. از آن میان فیلم های محبوبی چون خروس بیمحل با مشارکت مجید محسنی و قصاص محصول سال 1350 از بهترین آثار کارگردانی او محسوب می شوند. آقای نادر رفیعی مدیر تلویزیون ماهواره امید ایران در لس آنجلس که به عنوان بازیگر خردسال در بیش از 9 فیلم از فیلم‌های پدر خود شرکت داشته است، در مورد دلایل مهاجرت عزیزالله رفیعی در ماه‌های پس از انقلاب به رادیو فردا چنین می‌گوید:
1980 یعنی درست یک سال و نیم بعد از انقلاب یه فیلمی ساخت به اسم خشم الهی و معتقد بود بعد از سالها فیلمی که میخواست بسازه این فیلم رو ساخته. این فیلم در رابطه با مسائل ملیگرایی بود و چون در زمان رژیم سابق نمیشد راجع به مسائل ملیگرایی اینا صحبت کنیم، چون پدر من یک مصدقی بود و مسائل ملیگرایی درش خیلی مطرح بود، این فیلم از طرف حکومت جمهوری اسلامی برای همیشه توقیف شد. بعد از یه مدتی ریختن توی خونه از طرف گروه سپاه پاسداران و تمام فیلم هایی که تو منزل داشتن همه رو توقیف کردن، یعنی همه رو مصادره کردن، برداشتن بردن. در نتیجه بابا با یک دلی شکسته عزم وطن کرد و به اینجا آمد. به طوری که من اومدم میخواستم بیام آمریکا با من مبارزه میکرد، قهر میکرد، تو نباید بری، میخوای درس بخونی، همینجا باید درس بخونی. ولی دیگه توی یه موقعیتی قرار گرفت که دل شکسته شد و ایرانو ترک کرد.
خب اینا این سالهایی که ایشون اینجا تشریف داشتن، این سالا رو چجوری گذروندن؟
یه مقدار به من کمک میکردن، نظارت میکردن به کارهایی که من داشتم در رابطه با برنامه‌های تلویزیونی. به این صورت بود. پدر من بعد از این مدت ها دل شکست و خیلی سر خورد و از طرف دولت عراق ایشونو دعوت کردن به عراق. رفتش پدر من که در اونجا فیلمی بسازه، پول بسیار خوبی هم بهش پیشنهاد کردن که به اصطلاح یه فیلمی بر ضد جمهوری اسلامی بسازه، ولی پدر من اصلا قبول نکرد به هیچ عنوان و از ساختن چنین فیلمی منصرف شد و برگشت.
به عنوان یک منبش خردسال این تجربه کار با پدرتون چجوری بود؟
پدرم از داره کارگردانی بسیار کارگردان واردی بود، بسیار احساسی کار میکرد به اضافه تجارب و تکنیکی که آموخته بود و به همین دلیل هر هنرمندی که باش کار میکرد بازیش در قبال دیگر فیلم ها فرق میکرد. مثلا بهمن مفید در بسیار از فیلم ها بازی کرده، بازی خوبی هم داشته، ولی وقتی بازیشو در فیلم ولی نعمت یا فریاد رفت یا حق و ناحق ببینین اصلا یه بازی کاملا متفاوتی داشت.
میراث عزیزالله رفیعی به گفته نادر رفیعی هموار ساختن راه های پرفراز و نشیب در آغاز صنعت سینمای ایران برای آیندگان بوده است.
بنایی ساخت در صنعت سینمای ایران که ستون محکمی شد که دیگران بیان و بر روی این ستون طبقات دیگری رو بسازن که بتونن تا به امروز ازش بهره برداری کنن.
گزارش و گفتگوی فیروزه خطیبی بود با نادر رفیعی، پیرامون درگذشت کارگردان قدیمی سینما ایران عزیزالله رفیعی. و به این ترتیب مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. فعالان حقوق زن در ایران در زندان اوین با موکلان خود ملاقات کردند. حمله یک مظنون به طالبان به گروه مینیاب در افغانستان باعث مرگ 7 تن شد. عفو بین‌الملل میگوید شرایط زندان گوانتانامو رو به وخامت میرود. هزاران نفر در اوکراین در اعتراض به منحل شدن پارلمان تظاهرات کردند. حمله به یک مسجد در یمن بیش از 30 نفر را مجروح کرد. در حمله هوایی اسرائیل به غزه یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. پرزیدنت بوش خواهان تخصیص فوری بودجه برای جنگ در عراق شد. انتخابات پارلمانی در بزرگترین ایالت هندوستان آغاز شد. و دولت جدید ائتلافی در ساحل عاج با شرکت شورشیان این کشور تشکیل می شود. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید چنین. تا آن زمان توجه شما را به چند ترانه